هماهنگ سازی توسط وبسایت گلچین دانلود.
هر ورزشی اسطوره های خودشو داره و این رقابت سختی رو ایجاد میکنه. از قهرمان های سابق تنیس یعنی مکنرو و کانرز تا غول های امروز فرمول یک یعنی همیلتون و وتل.
داشت به ماشینم دست میزد، درست میگی؟
داشت بهت نگاه میکرد.
نگاه میکرد یا دست میزدی؟ راستشو بگو.
هر چند رقابت های اونها الهام بخش نسل های زیادی از ورزشکاران جوان در سراسر دنیا بوده، از ورزشکاران شنا تا فوتبال آمریکایی. همشون امیدوار بودن در رشتهشون تبدیل به اسطوره بشن. تمامی این مسائلی که بهشون اشاره شد دقیقاً برای فوتبال هم صدق میکنه. اسطوره‌هایی نظیر پله، مارادونا و دیوید بکام که سالها بر زمین‌های فوتبال حکومت میکردن.
موضوع کنترل کردن بازی و پاس دادن و در واقع در دست داشتن نبض بازیه.
ولی هیچ رویارویی و رقابتی به پای رقابت دو ابر ورزشکار فوتبال نمیرسه. کریستیانو رونالدو.
کریستیانو بازیکن بسیار با استعدادیه.
و لیونل مسی. هر کدومشون صدها گل به ثمر رسوندن و حتی در تعداد جوایز هم مساوی شدن.
کریستیانو رونالدو خیلی منو سرگرم میکنه. اون بازیکن بی‌نظیریه. البته من از مسی هم خوشم میاد. نمیتونی بگی کدومشون بهترن. اگه جوایز هر کدومشون رو در نظر بگیری نمیتونی تصمیم بگیری. من فکر میکنم هر دوشون به عنوان بهترین ها در تاریخ میشن.
به نظر من لیونل مسی بیشتر به استعداد ذاتیش و تواناییش به تغییر بازی متکیه و خیلی در اختیار تیمشه و رونالدو هم ورزشکار فوق‌العاده‌ایه. مثل بمب ساعتیه. تو دوران بازیگریش سرنوشت خیلی از بازیکن‌ها رو عوض کرده.
مسی فوتبالش متکی بر استعدادشه. بر اساس دیدگاهش از بازی، تکنیکش و اینکه چطوری جایگیری‌ها رو تو بازی کنترل می‌کنه. کریستیانو رونالدو روی دریبل‌ها تمرکز میکنه و تاخت و تاسهای ناگهانی و تکنیکو به کار میگیره.
کریستیانو باور نکردنیه و همچنان هم داره تو رئال مادرید میدرخشه. خستگی ناپذیره. هر هفته رو فرمه. این ورزشکارا یعنی اونو مسی باور نکردنیه.
از نظر خودم من همیشه بهترینم. نظر مردم برام اهمیتی نداره یا هر چی که میگن. از نظر من نه فقط امسال بلکه همیشه بهترین بودم.
هیچ شکی درش نیست که بهترین بازیکن 20 سال اخیر و همچنان هم داره ادامه میده. هنوز انگیزه این کار رو داره. بعضیا به یه جایی میرسن که میگن دیگه برام کافیه، ولی اون اینطور نیست. هنوز تشنه موفقیت.
ولی برای فهمیدن اینکه کدومشون واقعا بهترینن باید ببینیم هر کدوم چه مسیری رو طی کردن تا به اسطوره فعلی تبدیل بشن. آرژانتین، سرزمینی با فرهنگ غنی که تاریخ سیاسیش هم قابل توجهه. در استان سانتافه منطقه‌ای قرار داره که اسم خودشو از رود روزاریو گرفته و محل تولد قهرمان فوتبال یعنی لیونل مسیه.
اون در 24 ژوئن 1987 توی خانواده از طبقه کارگری متولد شد. اون کودکی نرمالی داشت. پدرش کارگر کارخونه بود و مادرش نظافتچی منزل.
لیونل مسی متولد آرژانتینه، جایی که اون زمان اقتصاد بی‌ثباتی داشت و خانواده ها نمیدونستن اونقدری پول دارن که از پس خرجشون تا آخر ماه برمیان یا نه. و خب تو همچین محیطی خیلی از آرژانتینیا به این فکر افتادن که به خارج مهاجرت بکنن.
خانواده که بسیار گرم و صمیمی داشت، ارتباط نزدیکی داشتن. معتقدم اگه این عشق و حمایت خانوادگی نبود، اون تا این حد پیشرفت نمی کرد و احتمالاً الان مشغول یه زندگی کاملاً معمولی تو شهر یا روستای خودش بود.
در کشوری که با دیگو مارادونا شناخته میشه، فوتبال یه جور سبک زندگیه.
مارادونا گفته بود اون نسخه بعدی منه و بازیکنان کمی توی آرژانتین بودن که بعد از مارادونا خواستن بهش نزدیک بشن اما نتونستن. ولی یکی از چیزایی که دیگو مارادونا روش تاکید داشت این بود که توپ به پای مسی میچسبه و علی‌رغم مالکیت توپ چنان شتابی میگیره که آدم تا به حال کمتر مشابهش رو دیده.
خب وقتی کسی احترام همرشته‌ی خودشو به دست میاره، کسایی نظیر هنری یا زیدان دیگه نیازی به تعریف نداره. میشه فهمید که اون منحصر به فرده. مسی کاری میکنه که بازی ساده و مطبوع به نظر بیاد و این ثابت میکنه که یه نابغه است.
مسی پای جای دو برادر بزرگترش یعنی ماتیاس و رودریگو گذاشت و به تیم محلی نیو ویل اولد بویز ملحق شد.
باشگاه ها سعی میکنن استعدادهای تازه فوتبال رو جذب کنن و این فرصت رو بهشون بدن تا خودشون رو محک بزنن و شاید تبدیل به بازیکنهای حرفه‌ای بشن و خیلی بازیکنها تو آرژانتین از سنین پایین این کار رو انجام میدن.
دست سرنوشت اینطور خواست که اولین هدیه تولدش پیراهن باشگاهش باشه. تمام خانوادهش هوادار باشگاه نیو ویل بودن. پدرش خورخه بزرگترین تشویق کنندش بود.
اونا به خودشون میگفتن طبقه متوسط. مسی میگه اونا متعلق به طبقه متوسطه اون دوران آرژانتین بودن، یعنی دوره ای که داشته توش بزرگ میشده. این طبقه متوسط معنیشون چیزی نیست که ما فکر میکنیم. در واقع منظورش طبقه کارگر، طبقه با آرزوهای بزرگ. واقعیت موضوع همینه. اما بحران موجود در آرژانتین باعث شده بوده مردم به تمام گزینه ها فکر بکنن و خانواده مسی هم حتی به مهاجرت به استرالیا فکر میکردن.
کوچکترین برادر مسی ها شروع خیره کننده ای داشت. در اولین حضورش به عنوان یک بازیکن 6 ساله 4 گل به ثمر رسوند.
هممون میدونیم که اون چپ پاست و هممونم میدونیم که این یعنی چی. خیلی وقتا نمیشه توپو ازش گرفت و دفاع سعی میکنن بزننش و باهاش درگیری فیزیکی پیدا کنن، ولی مسی به کمک بالانس فوق العاده توپو حفظ میکنه.
تکنیک مسی غیر قابل انکاره، اما مشکلات جسمیش هم بر کسی پوشیده نیست. قد کوتاه مسی باعث شد تا استعداد به ریور پلاته اونو نادیده بگیره.
مسی کسیه که تا مدت ها فکر میکرد به خاطر مشکلات رشدش قادر به پیگیری فوتبال نیست، اما دقیقا همین جسه کوچیکش باعث شد بالانس بهتری روی توپ داشته باشه.
ریور پلات مسی رو تحت آزمایش قرار داد و مشخص شد این بازیکن 11 ساله مبتلا به نقص هورمون رشده. هزینه درمان مسی اونقدر بالا بود که ریور پلات به علت بحران اقتصادی شدید آرژانتین قادر نبود اونو پرداخت کنه. خورخه با کمک پسندازاش فقط تونست بخشی از هزینه های درمان پسرش رو فراهم کنه.
واقعا جالبه، چون الان دو تا بازیکن خیلی بزرگ داریم که احتمالاً بزرگترین بازیکنان فوتبال در 20 یا 30 سال اخیر باشن و یکیشون نزدیک بوده به خاطر مشکلات سلامتی از صحنه کنار بره. این نشون میده از راسخ مسی برای فائق اومدن به مشکلات و ادامه دادن به بازی و یادگیری و رسیدن به جایگاه فعلیشه.
در دنیای فوتبال علاقه بارسا به جذب مسی در حال بیشتر شدن بود. خانواده‌اش به اسپانیا نقل مکان کردند تا به این باشگاه اسپانیایی نزدیک‌تر بشه.
نقل مکانش به اسپانیا باعث شد موانع مالی برای درمانش رفع شه و بتونه به رشد جسمی خوبی برسه.
خب وضع واقعا ناجوری بود. اینکه در کشوری باشی که عاشق فوتباله ولی همزمان داره پست میزنه، چون پول کافی برای تامین نیازهای پزشکی تو نداره. و خب این به نظر روانی اونو قوی تر کرد و البته مسی واقعا مهارت لازم هم داشت.
با ملحق شدن به بارسلونا در اون سن پایین سرنوشت مسی تغییر کرد. اون اینجا تعلیم دید و باشگاه بارسلونا هزینه آموزشش رو تامین کرد. این بارسلونا بود که هزینه هورمون تراپیشو پرداخت کرد، چون رشدش متوقف شده بود.
وقتی اومد اینجا منو بهش معرفی کردن و بهش گفتن که باید همراه هم بیاد. با هم دیگه رفتیم تو رخکن. اون پسر خجالتی بود. هم در اولین برخورد به نظرم اومد که اون یه پسر با اندامی بچگانه است، ولی در کل اون خیلی نرمال بود.
حین ملاقات پدرش با نمایندگان باشگاه توی رستوران محلی، خورخه تهدید کرد که اگه بارسا لئو رو به خدمت نگیره اونو برمیگردونه خونه. چارلز ریها تصمیم گرفت بلوف خورخه رو جدی بگیره. ریها قرار داد و همونجا و روی دستمال کاغذی نوشت و امضا کرد. باشگاه پذیرفت که مسی 13 ساله رو در آکادمی جوانان خودش یعنی لاماسیا به خدمت بگیره و هزینه درمان مسی رو هم تقبل کنه که شامل تزریق روزانه توسط خود لئو بود.
مهارت اصلیش این بود که حین تملک توپ خیلی سریع حرکت میکرد و همزمان تعادلش هم حفظ میکرد. کاری از قبیل فرارای 30-40 متری، دریبلای چند نفره و گلزنی رو تو بچگیش هم انجام میداد.
در همین حین و در اون سوی اقیانوس یکی دیگه از اسطوره‌های آینده هم داشت راه خودش رو پیدا می‌کرد. کریستیانو رونالدو دو سانتوس آویرو یا همون CR7 محبوب هواداراش در شهر کوچک و زیبای فونچال در جزیره مادیرای پرتغال متولد شد.
اون شهر معروف به اینکه پول چندانی توش نیست و مملو از طبقه کارگریه. بیشتر ساکنینش جزیره رو ترک نمی کنن. بنابراین جامعه خیلی بسته ای داره و فرصت چندانی برای رشد اجتماعی نداره و این میتونه خیلی از جوانا رو به دامن الکل و مواد مخدر بکشونه. به نظرم سرگذشت رونالدو تصویر واضحی از این وضعه که میتونیم بهش توجه بکنیم.
اسمش برگرفته از نام رئیس جمهور آمریکا رونالد ریگانه. رونالدو و دوستاش در خیابان‌های مادیرا فوتبال بازی می‌کردند. اما محل بازیشون در و پیکر نداشت و ممکن بود هر لحظه با ورود یه خودرو بازیشون متوقف بشه.
بچه‌ها سعی می‌کردن اون چه رو در بازی فیفا می‌دیدن تو خیابونا انجام بدن و به اون سطح از مهارت برسن.
در سن 7 سالگی پدر رونالدو خوزه تشویقش کرد که به یه تیم جوانان آماتور به نام آندریانا ملحق بشه. خوزه اونجا مسئول پاره وقت تجهیزات بود. علی‌رغم اینکه در ابتدای بازیش قوانین رو بلد نبود، ولی رونالدو عاشق فوتبال شد. اون هم لذت پیروزی رو میچشید و هم غرور رو در چشمای پدرش که کنار زمین ایستاده بود میدید.
کریستیانو وقتی 11 سالش بود مادیرا رو به مقصد لیسبون ترک کرد. چه وقتی که تو لیسبون بازی میکرد و چه وقتی که به منچستر رفت، پدرش خیلی ناراضی بود و اون میخواست تو دنیای کوچیک خودش باشه، ولی این ویژگی زادگاه رونالدو بود که خیلی هم قابل توجهه.
مادر و خواهرای رونالدو ذوق چندانی نداشتند، چون هیچ علاقه‌ای به سرگرمی کریستیانوی جوان در اونها وجود نداشت.
اون 3 تا خواهر و برادر داشت و مادرش باید مراقب تمام خانواده می بود، پس مادرش توجهی بهش نداشت، ولی این هم یه جورای عاملی شد برای اینکه همچین کریستیانو رونالدوی داشته باشیم.
من بچه خاصی بودم. اگه با مربیا، دوستا و همتیمیام صحبت کنین، میبینین که همه بهتون میگن که رونالدو واقعا یه بازیکن حرفه‌ایه. همیشه معتقد بودم که تو فوتبال یه بازیکن حرفه‌ای میشم.
نکته مهم در موردش اینه که وقتی تو کاری که میخواسته به موفقیت میرسه، میره سراغ یه چالش دیگه و به نظرم این بخشی از شخصیتشه، چون همیشه انگیزه داره و آدمیه که همش دنبال چالش و رقابته. هیچ وقت نمیگه میخوام 5 سال آینده رو همین.
نشون میده که اونا تو قدرت تشخیصشون چیزی دارن که بهشون اجازه میده به پیش برن.
وضع مالی خانوادش خوب نبود. رونالدو همیشه بازی برادرش هیوگو رو تو زمین تماشا میکرد. زمانی که بچه بود و خانوادش فوتبال بازی کردنش رو تماشا میکردن، رونالدو سرشار از عشق میشد.
اونا حین بزرگ شدن با پوست و گوشتشون درک کرده بودن که عضو طبقه کارگر بودن یعنی چی، چون زندگی آدمای اطرافشون رو می‌دیدن و شاهد رفتن خاله‌ها و عموهاشون بودن و مترصد این بودن که شانس رفتن به یه جای دیگر رو پیدا کنن تا بتونن پول در بیارن و موفق و مشهور بشن. من فکر می‌کنم که این همیشه پس ذهنشون بوده.
برادرش با آدمای ناباب هم نشین شد و درگیر اون تیپ مسائل شد. پدرش وقتی برادر کریس برگشت خیلی ناراحت بود، چون وقتی رفته بود جوان شادابی بود، ولی حالا دیگه سرحال نبود و به یه آدم معتاد تبدیل شده بود.
با ورود به دوره جوانی، استعداد فوتبال رونالدو به علت تغییر سبک زندگی به شدت افت کرد. در 11 سالگی رونالدو مادیرا رو به مقصد پایتخت ترک کرد و از خانواده و دوستانش دور شد و به کمپ ورزشی جوانان لیسبون ملحق شد.
من معتقدم با این استعدادی که داشت، اگه تو شهر زادگاهش میموند پیشرفت چندانی نمی کرد، چون تو اون منطقه جای پیشرفت چندانی وجود نداشت.
رونالدو مجبور شد تو سن خیلی پایین از خانه دور بشه تا بفهمه تو دنیا چه خبر حقیقتاً. البته مادر و برادرش بهش سر می زدن، ولی این باعث شد مرد بزرگی بشه.
وقتی بهت فرصت پرواز بدن راحت‌تر به رویهات میرسی تا اینکه بخوان کنترلت کنن و بفرستنت مدرسه و بعدم راهنماییت کنن به دانشگاه. این کنترل روی کریس نبود و یادمون باشه که 11 سالش بود. فقط 11 سال. به هر حال مادیرا رو به مقصد لیسبون ترک کرد. مثل یه جهش بزرگ از جایی که توش گیر افتاده بود. و اون به سمت یه شهر مدرن تر مثل لیسبون رفت.
سخت‌ترین دوران زندگیم بود. منظورم وقتی که خانوادم رو تو 11 سالگی ترک کردم و وارد دنیای متفاوت لیسبون شدم. درسته تو کشور خودم بودم ولی انگار یه دنیای دیگه بود. تقریبا هر روز گریه میکردم. خیلی ناراحت.
تطبیق با شرایط جدید برای رونالدو مشکل بود. مشکلات بیشماری داشت، از دلتنگی برای خونه تا عدم فهم لهجه پایتخت نشین ها.
من نمیگم که اونا بچگی نکردن، بلکه دارم میگم اونا بچگی نرمالی نداشتن. هر دوشون حدود 12 سالگی خونه رو ترک کردن. یکی به بارسلونا رفت و اون یکی به لیسبون و از اون لحظه به بعد زندگیشون وقف فوتبال شد، وقف صنعت فوتبال، تا نهایتاً این دوتا استعداد بی‌نظیر به اون جایگاه لازم برسن و طرفداران زیادی رو در سراسر دنیا دست آورد.
با وجود چالش برانگیز بودن زندگی بیرون زمین، نمایش های رونالدو به مرحله رسیدن که به وضوح از رقباش درخشان تر بود.
اگه کریستیانو رونالدو توی ساختمون باشه حتما متوجهش میشین، چون اون یه شومنه. دلش میخواد مردم بدونن اون کجاست و داره چی کار میکنه. شاید گاهی تشنه توجه به نظر بیاد، ولی شخصیتش اینطور نیست و توی زمین خیلی خوشحاله. با همه عکس میگیره، دلش میخواد عکسش پشت جلد مجله باشه، دلش میخواد همه ببیننش. جنگجوی قهاریه، تکنیکش مثال زدنیه و با توپ هر کاری میکنه. فقط تنها چیزی که کم داشت یه مقدار قدرت فیزیکی بود که داشت باعث درد سرش میشد.
اون سال وقتی با یه مشکل قلبی غیر معمول مواجه شد، رویاش داشت کاملا از دست میرفت. بیماری که اگه درمان نمیشد میتونست برای بعضی ورزشکارا کشنده باشه. رونالدو برای اینکه دوباره فوتبالش رو از سر بگیره تحت یه عمل جراحی موفقیت آمیز قرار گرفت.
تقریبا هر دوشون گاهی از مسیر خارج شدن و هر دوشون تغییر کردن. مثلا رونالدو الان به لحاظ فیزیکی خیلی قدرتمنده، سریع‌تره و میتونه مسافت‌های طولانی تری رو بدوه. سابقه نداشته که یه بازیکن انقدر به فیزیک خودش و قدرت بازیش توجه کنه، اما کریستیانو رونالدو این ویژگی رو داره.
در 16 سالگی تو دنیای فوتبال سر و صدا کرد و تبدیل به اولین بازیکن لیسبون شد که در یک فصل هم در تیم زیر 16 سال بازی کرده بود و هم تیم زیر 18 سال، هم تیم زیر 18 سال ب و هم تیم اول باشگاه.
دلیل متمایز بودنش این بود که هر وقت صاحب توپ میشد، شبیه بزرگترین بچه تیم فوتبال بازی میکرد. توپو میگرفت و مستقیم میزد به قلب خط دفاع منچستر یونایتد و همینطور پیش میرفت تا توپو از دست بده. دقیقا هر بار نه پاس میداد نه سرشو بلند میکرد، فقط میدوید و به خاطر تکنیک بالاش معمولا نمیتونستن توپو ازش بگیرن.
در فصل 2002-2003 و حین یه بازی دوستانه بین منچستر و لیسبون در پرتغال، بازی رونالدو چشم سرمربی منچستر یونایتد یعنی سر الکس فرگوسن رو گرفت.
نمیخوام بگم تمام حاضرین اون استادیوم میدونستن که یک ابرستاره جدید اونجاست، چون نمیدونستن، ولی شاهد یه بازیکن کاملا متمایز بودن. بعد از مسابقه بازیکنای منچستر تو رختکن به سر الکس فرگوسن گفته بودن که اون پسر عالیه، باید باهاش قرارداد ببند.
فرگوسن و بازیکنانش در من یونایتد جوری تحت تأثیر رونالدوی 17 ساله قرار گرفته بودند که بلافاصله بعد از بازی به خدمت گرفتند.
نمایش رونالدو کاملا مورد توجه تمام افراد مرتبط با منچستر قرار گرفت و فرگوسن میدونست چشم خیلی از باشگاه‌ها نظیر آرسنال و لیورپول دنبال این بازی کنه. پس با خودش گفت حالا قدرت کریس تو این بازی برملا شده. اگه میخوایم جذبش کنیم باید همین حالا این کار انجام بدیم. اینطوری شد که کریس خیلی سریع به منچستر یونایتد پیوست و درست از همون روز کاملا مورد پذیرش همه قرار گرفت. از همون روز اول جاشو تو قلب هواداره منچستر کاملا باز کرد.
بازی خوبی بود. خوب تمرین کرده بودیم و جلوی تیم خوبی هم بازی کردیم و از بازی امروز لذت بردم.
من یونایتد رکورد نقل و انتقالات رو با پرداخت 12 میلیون پوند شکست و رونالدو تبدیل به اولین بازیکن پرتغالی تاریخ باشگاه شد.
اون به طور ذاتی این قابلیت رو داره که یه شومن باشه. جزء ویژگی‌های شخصیتیشه که میخواد ستاره جمع باشه و همه به اون توجه کنن. از همون سن پایین که به منچستر اومد با مدلای خاص مو یا چکمه‌هاش یا برونزه کردن بدنش سعی کرد همزمان با پیشرفت در فوتبال یه همچین ترفندایی رو هم پیاده کنه و توجهات رو به خودش جلب کنه. اون فوتبال رو به بهترین شکل و مفیدترین حالت ممکن بازی میکنه و این خودش گواه تسلطش به ورزش فوتباله.
حضور کریستیانو در منچستر واقعا ضروری بود. اونجا حسابی تمرین کرد و بدنشو از بدن یه پسر بچه به بدن یه ورزشکار تبدیل کرد. با سر عالی گل میزنه، با هر دو با شوت میزنه و با تمرین زیاد سریعتر و قدرتمندتر هم شده.
ورود رونالدو به منچستر یونایتد موجی از هیجان با خودش به همراه داشت، اما متاسفانه ستاره تازه وارد کارشو از روی نیمکت آغاز کرد. هرچند در 60 دقیقه ابتدایی بازی اول منچستر مقابل بولتون، رونالدو اولین حضور خودش در میدان رو تجربه کرد و جایگزین یکی از همتیمی‌هاش شد.
اون تونست جایگاه خیلی ویژه‌ای در قلب هواداری منچستر به دست بیاره.
سر الکس فرگوسن سرمربی تیم ثابت کرد که اصلاً با رونالدو شوخی نداره و اون هنوز در معرض اینه که کنار گذاشته بشه. در اولین فصل حضورش در باشگاه فرگوسن بعد از یه نمایش ضعیف اونو به گریه انداخت و به بازیکنای جوانش گفت فکر کردین کی هستین که میخواین سر خود بازی کنید؟ اگه این کارو بکنید بازیکن به شو نیستید. رونالدو به مرور نشون داد که از این اتفاق درس خوبی گرفته.
یادمه گاهی اوقات که وقتی کار بدی می کردیم یا مثلا شکست می خوردیم می زد زیر پیرنها و کفشا و بطری آب و خلاصه هرچی که دم دستش بود حسابی قرمز می شد و می گفت که فلان فلان شده، باید پاس می دادی. نلتی این چه کاری بود؟ باور نکردنی بود ولی برای هممون مفید بود. اون قبل از همه می اومد و آخر از همه می رفت خونه. خب از اینجور درسا زیاد ازش یاد گرفتم.
وقتی رونالدو رو تو تیمت داری حتی موقع ورود به زمینم آخر از همه میاد، چون میخواد بگه من گلادیاتور میدونم. حالا که اومدم بازی میتونه آغاز بشه. انگار به رقیب میگفت خیلی ادعاتون میشه نه؟ الان نشونتون میدم چقدر خوبم. این از شوتام، اینم از ضربه‌های سرم. 4-5 نفرم دیلیپ میکنم. به نظرم مسی بیشتر در قالب تیم عمل میکنه و رونالدو میخواد به حریفش یه چیزی رو ثابت کنه و اون اینه که چقدر مهارت داره.
لیونل مسی علیرغم اینکه بازیکن استثنائیه و میتونه سرنوشت بازی رو عوض کنه، درک میکنه که فقط یه نفر از 11 بازیکن تیمشه، ولی رونالدو درست نقطه مقابلشه. کریستیانو یه بازیکن فوق‌العاده است.
یکی از فواید رفتن کریس به منچستر این بود که اون عین بازیکنای جنگنده مبارزه می‌کرد. دائما در طول بازی می‌زدنش و بلند می‌شد و دوباره این اتفاق تکرار می‌شد و بعدم گل پیروزی رو می‌زد و همین کافی بود. این تنها چیزی بود که اهمیت داشت.
خوشبینی‌ها نسبت به منچستر یونایتد و ستاره در حال ظهورش رو به افزایش بود.
ظاهرش با بقیهشون کاملا متفاوت بود. قد بلندی داشت، خودشو برونزه می کرد و گوشواره می انداخت. کیف دستی حمل می کرد ولی این چیزا براشون مهم نبود، چون اون از یه عقبه دیگه ای می اومد. اون دنبال پیشرفت بود و باید به سختی تلاش می کرد و مبنای قضاوت بقیه صرفا عمل کردش توی تمرینا و تو بازیای بعد از ظهر بود.
رونالدو فقط روی این چیزا تمرکز داره. قدرت، سرعت، گلزنی، خودش، محصول نهایی و پکیجی که با خودش به زمین میاره.
ما تو ورزش‌های دیگه بازیکنایی داشتیم که به نمادی جهانی تبدیل شدن. البته در فوتبال هم داشتیم، ولی به شهرت ستاره‌های گلف یا بسکتبال یا NFL نبودن. ولی این دو نفر الان جزو نمادهای جهانی هستند.
طی سال‌های حضورش در منچستر یونایتد اونا هم لذت برد و چشیدن و هم رنج شکست. اما داستان رونالدو به همراه شیاطین سرخ فراز و فرودهای بیشتری داشت.
رونالدو به طور موروثی مرد قویه. از سن خیلی پایین همونقدر که عاشق تکنیک های فوتبال بود، عاشق مدل های مختلف مو و بوت های رنگ و رنگ شد. یادم میاد که با گذشت زمان یاد گرفت میل ذاتیش به خودنمایی تکنیکی در زمین رو سرکوب کنه و بیشتر در خدمت تیم باشه تا بیشترین نتیجه رو از قابلیتاش درون زمین بگیره.
فیزیک رونالدو متفاوته و استیلش جوریه که خیلی قوی و محکم به نظر میاد،
جوری که حس میکنی میتونه حتی از یه دیوار آجری هم رد شه و چیزی حس نکنه.
برای رسیدن به همچین بدنی تلاش زیادی کرده تا بتونه بلندتر از بقیه بپره و شتاب بهتری نسبت به بقیه داشته باشه. خب همونطور که میدونین برای مقابله با دفاع وسطای قدرتمند همچین قدرت بدنی واقعا لازمه.
شبیه شکارچی شده، ضعف حریف رو حس میکنه و از همونجا به حریف ضربه میزنه. رونالدو تبدیل به یه بازیکن شاخص شده، ولی مسی توی تیم رشد کرده، تیمی با فلسفه یوهان کرایف و پپ گواردیولا. اونا بهش گفتن روش بازی ما اینه و تو باید اینطوری بازی کنی و ما تو رو برای این سبک از فوتبال آماده میکنیم و این سبک رو با قابلیتهای تو هماهنگ میکنیم. انگار که پیوندشون تو آسمونا بسته شده باشه. مسی کاملا از بارسلونا راضیه و یه جورای شبیه خانوادهش میمونه.
بعد از گذشت چند سال مسی شکوفا شد. رشدش در داخل و خارج از زمین باعث شد از رده جوانان خارج بشه.
هنوز با لذت بازی میکنه و میشه اینو تو چهرش دید، چون عاشق فوتباله.
نمیشه توپو ازش گرفت، اون یه جوری راهشو پیدا میکنه، انگار با رایان برنامه ریزی شده باشه.
در سن 17 سالگی مسی اولین حضور حرفه‌ایشو در فصل 2004-2005 تجربه کرد و تبدیل به دومین بازیکن جوانی شد که برای تیم اول بارسلونا به میدان میاد.
جوری بازی میکنه انگار فوتبال خیلی ساده و لذت بخشه. شاعرانه بازی میکنه و میتونید روی صحنه‌های حرکتش موسیقی پخش بکنید.
اون در بهترین جایگاهه این باشگاه قرار داره. بیشترین جام ها رو برده. زیباترین گل ها رو به ثمر رسونده. در زیباترین جاها زندگی کرده و بیشتر از اون چیزی که تصور می‌کرده درآمد داشته. دیگه چی می‌خواد؟ فقط ممکنه بخواد برگرده آرژانتین و اونجا بازی کنه، که احتمالاً در اواخر دوران بازیش میره، ولی تو اوج شکوفاییش این کارو انجام نمیده.
رویای مسی نوجوان تبدیل به واقعیت شده بود.
در همچین شرایطی تبدیل به فرد قوی تری میشه. برای تبدیل شدن به مسی یا رونالدو تمام این تجربیات واقعا لازمه.
تو دنیای فوتبال پر شده بود از اینکه مسی بهتر از بازیکنهای نظیر پله، کرایوف و مارادوناست. هیچ کسی رو سراغ ندارم که هر هفته منتظر هنرنمایی مسی نبوده باشه، و این مسی بود که هر هفته با یک حرکت جدید همه رو مسحور میکرد.
رونالدو با بردن تقریبا هر جامی که بشه تصورشو کرد، هم تیمیاشو هم در اوجگیری شگفت‌انگیزش سهیم کرد و هم دو جام حذفی و سه جام قهرمانی در پریمیر لیگ نصیب تیمش کرد.
بخش زیادی از پیشرفت کریستیانو رونالدو رو مدیون سر الکس فرگوسن هستیم. اون بهش کمک کرد همزمان با استعداد ذاتیش در جنبه‌های فیزیکی بازیش هم پیشرفت کنه.
به نظرم اگه فوتبال الان انقدر در سطح جهان محبوبه، همش مدیون زحمات این دو ورزشکاره و شاید ادامه نداشته باشه، پس باید تا وقتی میشه ازش لذت.
با رزومه مملو از گل‌های زده و 292 حضور در 6 فصل، داستان رونالدو و منچستر یونایتد شبیه قصه های پریان بود. اما این ستاره رقابت طلب هنوز راضی نبود.
بقیه حس می‌کردن رونالدو یکم ناراضیه. می‌دونستن که می‌خواد ستاره صحنه باشه، ولی اون واقعاً ستاره صحنه.
اگه به خاطر رابطه نزدیکش با فرگوسن نبود، رونالدو خیلی زودتر منچستر رو ترک می‌کرد.
تلاش سخت و همزمان پذیرش این نکته که اون دوران تموم شده و باید هر کسی به راه خودش بره خیلی دردناک بود، اما کار درستی بود. این توصیف شرایط اون زمانه.
خارج از دنیای فوتبال، فرگوسن نوعی رابطه عاطفی هم با بازیکنان تیمش برقرار کرده بود. وقتی پدر رونالدو بر اثر عوارض مصرف الکل از دنیا رفت، کریستیانو فقط 20 سالش بود.
پدرش الکلی شده بود. یکی از اولین خاطرات کریستیانو رونالدو اینه که داره پدر الکلیشو از بار بیرون میکشه، چون اگه پدرش اونجا می بود خوابش نمی.
پدرم تو لندن مریض بود. حالش خیلی خیلی بد بود و تو بیمارستان بستری شده بود. رفتم پیش مربیا بهش گفتم که رئیس، من حال چندان خوشی ندارم، میخوام برم به دیدن پدرم. گفت چرا که نه، حتما یه روز، دو روز، حتی یه هفته. دلتنگت میشم و جات اینجا خیلی خالیه، چون خودت هم میدونی که خیلی مهمی، ولی پدرت به همه چیز اولویت داره.
با وجود علاقه‌ای که به مربی خودش داشت، این بازیکن 24 ساله آماده یه چالش جدید بود. انتقالش به رئال مادرید در سال 2009 با مبلغ 80 میلیون پوند رکوردهای نقل و انتقالات اون زمان رو شکست.
من فکر می‌کنم رونالدو با رئال مادرید به بهترین شکل به کارش پایان میده، چون 3 بار قهرمان چمپیونز لیگ شده و بعدم میره سراغ چالش بعدی که امیدوارم به اینجا، یعنی آمریکا، بیاد تا برند و مارکت خودشو داشته باشه. شاید همون تأثیریو بذاره که دیوید بکام گذاشت.
اون به شیوهی از یونایتد جدا شد که هیچ خشم و عصبانیتی در کار نبود. الانم هر وقت اون به اولترافورد برمیگرده مثل یه قهرمان باهاش برخورد میشه، چون اون در اون برهه حساس از جون براشون مایه گذاشته بود.
این گلزن پرتغالی حتی امروز هم در دل هواداره منچستر یونایتد جایگاه خاصی داره. این دو رقیب نه تنها در داخل زمین رقابت میکنن، بلکه در حیطه‌های شغلی دیگه هم همدیگر رو به چالش میکشن.
خیلی ها بعد از دوران بازیگریشون میرن سراغ مربیگری تا بیشتر خودشون رو ثابت کنن، و حتما دلیلی برای انجام این کار دارن. ولی این دو نفر چرا باید این کارو بکنن؟ واقعا لازمه بیش از این خودشون رو اثبات کنن؟
ما مسیریو که برای تبدیل شدن به اسطوره‌های فعلی طی کرده بودن و دیدیم، اما لیست آمار رونالدو در مقابل مسی رو بررسی نکردیم. بررسی این دو بازیکن در کنار هم نشون میده که رونالدو کمی از مسی جلوتره، اما این لزوماً درست نیست.
مسی یه نابغه مادرزاده، اما رونالدو تلاش کرده تا نابغه شه. بنابراین مسی اون مهارت رو به طور طبیعی و ذاتی داره.
مسی از نظر من یه فوتبالیست عادی نیست، ولی کریستیانو هم جزو بهترین هاست.
خیلی پیش اومده که رفته سمت دروازه‌بان و گفته توپو بده من. بارسا اینطوریه، شاید به تنهایی بره جلو، ولی آخرش باید به یکی مثل بوسکت، پویول و رافا مارکز یا هر کسی که توی بازی پاس بده. قضیه کاملا 0-1.
قد رونالدو 189 سانتی‌متره و مسی 170 سانتی‌متر، که خب کوتاه‌تره. اما گذشتشون شبیهه. رونالدو در آغاز کمی لاغرتر بود، ولی به خاطر تمرینات فشرده در لیسبون و منچستر یونایتد خیلی زود عضلانی شد. هرچند که اونا برتریشون در زمین و با شیوه بازیشون نمایش میدن.
تو فوتبالم درست مثل زندگی با آدمای روبرو هستیم که بازیکنای خشن‌تر رو دوست دارن، کسایی که بدن جذابتری دارن، و یه عده‌ای هستن که بازیکنای تکنیکی‌تر و دلنشین‌تر رو دوست دارن. به هر حال نظرات متفاوت.
بازیکنای جوان در سراسر دنیا شبانه روز تمرین میکنن تا حرکاتشون رو تقلید کنن. مسی به این معروفه که خیلی سریع هم از بین مدافعین عبور میکنه و هم بازیکنان میانی. کار با توپش بی رقیبه. از پایین‌تر بودن مرکز ثغر بدنش بهره میگیره و با حرکات بی بدیل و مهارتش در دریبل زنی حریف و مقهور خودش میکنه و از هر جایی در اطراف محوطه 18 قدم گل زنی میکنه.
مسی بازیکنی که توپ مثل موم تو مشتشه و جاذبه براش معنی نداره. میدونه دقیقاً کی باید پاس بده. اون کاری میکنه بازیکنای بین‌المللی دنبالش بدن. اونا هم زیاد نمیتونن بهش صدمه بزنن، چون از نظر مردم حتماً ابله به نظر میرسن.
سالهای سال به عنوان مهاجم دوم کار میکرد تا اینکه پستش رو عوض کردن. هر وقت وارد زمین میشد بازیکنهای حریف میگفتن بچه ها لیونل داره میاد.
رونالدو هم چند تا آس تو آستین خودش داره. سلطان استپ اوور کاری میکنه که بازی رقبا تو زمین کودکانه بنظر بیاد. اون در مقابل بی رقیبه. گلزنی تو ذات این فوتبالیسته.
مسی با ضربه آزاد گلزنی میکنه و حتی از پشت محوطه دروازه رو باز میکنه.
چه با یه ضربه نمایشی زمان بندی شده، چه با رنگین کمان رونالدو، و چه با ضربه سرهای قدرتی. این مهاجم پدیده ترسو به دل هر رقیبی در هر زمینی میندازه. در زمینه که جوایزم اونا کاملا با هم برابرن. هر کدوم دوتا قهرمانی یوفا، تعداد زیادی قهرمانی در لیگ و تا سال 2018 در تعداد جوایز توپ طلا برابرن.
وقتی پای پیروزی وسط میاد با هم برابرن، ولی این هیچ معنی خاصی نداره، چون هر سال ممکنه یکیشون بهتر از اون یکی باشه، یا گلای بیشتر یا کمتری زده باشه و جوایز کمتر یا بیشتری گرفته باشه، ولی اینا دلیل نمیشن که یکی بهتر از اون یکی باشه.
حالا اونا هر دو در لالیگا هستن و به شدت به باشگاهشون عرق دارن. مسی به بارسلونا و رونالدو به رئال مادرید. حالا این رقابت وارد مرحله جدیدی شده که البته در تمام لیگ‌های دنیا چنین رقابت‌هایی وجود داره. مثلا من یونایتد و من سیتی، چلسی و آرسنال. ولی وقتی پای بارسا و مادرید وسط میاد، هوادارای اسپانیایی اون روز رو مرخصی میگیرن تا به تشویق تیم محبوبشون بپردازن. رونالدو در رئال مادرید شکوفا شده و نه تنها قلب هوادارای رئال رو به دست آورده، بلکه احترام هم‌تیمی‌هاش هم جلب کرده. در مقابل مسی قهرمان بارسا است و هوادارا عاشقشن. اون رهبر ناگفته تیمشه. هوادارای بارسلونا عاشقشن و با هر قهرمانی و یا گل شاخصی که میزنه سرفصل جدیدی باز میکنه. همیشه صحبت از پیشنهادات مختلفی بوده که شاید باعث بشن مسی این زمین مقدس رو ترک کنه، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده. اگه به قلب شهر بارسلونا سری بزنید، به رستورانی برمیخورید که در نگاه اول مثل خیلی از رستورانای دیگه اون منطقه است. ولی بعد از ورود متوجه میشید که اینجا یکی از رویاهای کودکی مسیه که به حقیقت پیوسته.
خانواده مسی دنبال مرجعی میگشتن که بتونه این رستوران رو براشون افتتاح کنه. ایده این رستوران متفاوته و اینجا میزبان جمعای خانوادگی، کاری، ملاقات‌ها و جمعای بزرگ هستیم. اینجا شبیه یه دهکده است. مثلا در قسمت ورودی رستوران بخشی رو داریم که برای اسپانیایی‌ها خیلی آشناست و تو هر دهکده این نظیرش پیدا میشه. حقیقتاً اینجا آرایشگاه هم داریم و همینطور قسمت‌های مختلفی برای سرگرمی در نظر گرفته شده. در حال حاضر پشت سرم پیرهنای مسی و سوارز رو می‌بینین که خودنمایی می‌کنن. حتی عبادتگاه و میدون اصلی دهکده رو هم طراحی کردیم. تو رستوران پشت هر میزی که بشینید همیشه توصیه‌مون تقسیم غذاست. نه تنها غذا رو، بلکه هر جای از این دهکده که میرید، مثلا تو بخش نوشیدنی ها همراه رفقا میتونید همه چی رو با هم قسمت بکنید و حالش رو ببرید.
اومدیم پیش مونیکا، سرآشپز بلاویستا، و میخواد برامون یه غذای عالی بپزه. سلام مونیکا.
سلام.
میخوای تارت خرچنگ بپزی؟
میخوام تارت خرچنگ درست کنم، بعد با سس تارتار مخلوطش میکنم و در آخرم با یه مقدار آووکادو که به شکل گل در اومده تزیینش میکنم. برای عطر و طعم بهترم بهش ادویه‌جات مختلف اضافه میکنم. به این میگن پاستا فیلو. از لایه‌های خیلی نازک تشکیل شده و بهش یه مقدار سرکه اضافه میکنیم و همینطور کمی سفیده تخم مرغ. مایمونه اضافه میکنیم که شامل سس تارتار و خرچنگه. حالا نوبت آووکادو هست. این دقیقا همون طعمی رو میده که تو خاطر هممونه. اینجا با غذاهامون خاطراتتون رو به بازی میگیریم.
عالیه.
موقع خوردن غذا خاطرات غذاهایی که مادر یا مادر بزرگم درست میکردن برام مرور میشه.
شبیه زمین فوتبال شد، نه؟ اونا هم بازیکنهای تو زمینه.
آره همینطوره.
هیچ وقت فکر نمی کردم افتخار خوردن دومین غذای معروف بلاویستا نصیبم بشه. فقط یه برش باید بدم، نه؟ فقط یه برش باید بزنم. الان دخلشو میارم. عالیه، واقعا مشره.
گاهی مردم با پیرنای بارسلونا میان اینجا چون بعدش میخوان برن ورزشگاه. بعد از همون میپرسن مسی اینجاست؟ بهشون میگم مسی این که در جریان نیستی، نه؟ مسی مالک اینجاست، مدیر رستوران که نیست. البته با حالت شوخی میگم، ولی باهاش در تماسم، پیامتون رو بهش میرسونم و میگم که بیاد اینجا ببینتتون.
رونالدو هم مثل مسی در حوزه رستورانداری سرمایه گذاری کرده. تاتل اسم رستورانیه که به همراه دوست ورزشکارش رافا نادال در مادرید افتتاح کرده. ولی فعالیت‌های رونالدو به حوزه رستورانداری محدود نمیشه. برند اختصاصیش یعنی CR7 در سراسر جهان به فروش میرسه.
برند رونالدو واقعا همون محصولات کلاسیکی رو تولید میکنه که هر مردی بهشون نیاز داره.
از هتلش در لیسبون و زادگاهش مادیرا گرفته تا اتکلن‌های مختلفی که در دنیای مد تولید میکنه و خط تولید لباس زیر.
این یه جورایی رویای تمام زندگیم بوده که 10 سال دنبالش کردم. من کارای خیلی زیادی کردم، اما تولید این عطر باور نکردنی بود، چون هر روز ازش استفاده میکردم. واقعا برام خیلی ارزش داره و با استقبال مردم روبرو شد.
کسی که به این برندا نگاه میکنه و اونایی رو که متعلق به رونالدو ان رو خریداری میکنه، قطعا کسیه که ستایشش میکنه و شاید میخواد اعتماد به نفس اونو به دست بیاره.
به نظرم کریستیانو رونالدو روحیه خیلی نمایشی داره. اون شخصیت بسیار محکمی داره و دلش میخواد در مرکز توجهات باشه. اون از فشار هیچ حراسی نداره.
حتی بوگاتی هم به افتخار این ستاره فوتبال اقدام به ساخت بوگاتی CR7 کرده. به نظر شما نیاز به لیست بلند بالای قراردادهای دیگش اشاره کنیم؟
مسی آدم خیلی آرومتریه. بذارین اینطوری بگم، رونالدو به نسبت خیلی پر سر و صدا تره.
کریستیانو بازیکنیه که عاشق جلوه‌گری و نمایش دادنه، چون بدن رشک برانگیزی داره. درست شبیه مدلاست و این چیزیه که برنده خوب میدونن. برای همینه که نسبت به مسی اسپانسرهای خیلی بیشتری داره. مسی بازیکن خاکیتر و افتاده تری. البته که برندها به اونم علاقه دارن، ولی اون بیشتر آدم درونگراییه و تمرکزش روی سبک زندگی خانوادگیه.
در موضوع قراردادها، کار مسی و رونالدو محدود به رستوران‌ها و محصولاتشون نمیشه. کمپانی‌های مولتی میلیارد دلاری زیادی تا سرحد مرگ مبارزه می‌کنن تا رضایت این اسطوره‌ها رو برای انعقاد قرارداد جلب کنه. مثلا تبلیغات خطوط هوایی بین‌المللی، محصولات مختلف ورزشی، مکمل‌های سلامتی و در ضمن بازی‌های کامپیوتری. بازی‌های EA اسپورت بدون حضور این دو نفر رنگی ندارن.
رونالدو یه محصول لاکچری و مسی محصول الهام بخش. وقتی رونالدو شامپوی فرانسوی می‌فروشه، مسی در حال فروش سدای پرتغالی تو آمریکای جنوبی. هوادارای مسی برای رفتن به ورزشگاه اتوبوس گرفته بودن و مدت‌ها پس انداز کرده بودن تا بتونن بلیط رفتن به استادیومو بگیرن، ولی هوادارای رونالدو در حالی به استادیوم میرن که از قبل هزینه پارکینگشون پرداخت شده. رونالدو تحقق رویای اون مرد 65 ساله است، تصویری از چیزی که میتونسته تو 10 سالگی باشه.
رونالدو و مسی در خارج از زمین هم توجه هوادارا و مطبوعات رو به خودشون جلب میکنن، به خصوص وقتی پای ظاهرشون وسط باشه.
اگه بخوایم نوع پوشش رونالدو با مسی رو مقایسه کنیم، باید به طور جدی تیمی که توش بازی میکنن و مد نظر قرار بدیم. مسی خیلی راحت تر لباس میپوشه و پوشش شبیه مردم عادیه، ولی رونالدو همه چیش لاکچریه. رنگا و الگوهای خاص‌تری استفاده میکنه، جوری که بیشتر به چشم میاد.
نحوه پوشش مسی و رونالدو محدود به کمد لباس خودشون نمیشه، بلکه روی پوشش خیلی ها تأثیر میذاره. کریستیانو رونالدو با افراد سرشناس زیادی رابطه داشته. اخیراً با ارینا شایک در رابطه بوده و حالا با جورجینا رودریگز تو رابطه است. جورجینا نه تنها مادر دختر تازه به دنیا اومدشونه، بلکه به عنوان یه مدل و یکی از شرکای گوچی مشغول به کاره. در کنار کریستیانو همیشه باید حواسشون به استیل و پوشششون باشه.
رونالدو بازاریابی خیلی خوبیه. خیلی خوب از اونچه که خدا بهش داده استفاده میکنه و اونو تبدیل کرده به یک کسب و کار خیلی موفق و خیلی خوب هم این کار رو کرده. ظاهر خیلی خوبی داره و تو کارش هم جز بهترین هاست.
لباساش دوخت خیلی خوبی دارن و معمولا تو محیطای بیرون جاکت میپوشه و لزوماً از کت و شلوار استفاده نمی کنه. گاهی وقتا جاکت‌های چرمی خیلی خاصی تنش میکنه. از بافتا و زیب‌های استفاده می‌کنه که جزئیات زیادی دارن و نشون دهنده گرون قیمت بودنشون.
به عنوان یه ستاره، موضوع فقط لباستون نیست، بلکه تمام جنبه‌های ظاهریتونه. در مورد رونالدو باید گفت علاوه بر وضعیت جسمانیش، مراقبت از پوستش هم براش از اهمیت بالایی برخورداره.
یکی از کارهای مورد علاقه رونالدوه. این یه کرم ضد شروک فوق‌العاده واسه مرداست که ظاهر خیلی خوبی هم داره. برای بریدگی تیغ و پوستای حساس عالیه. کمک میکنه چروکایی که نگرانشون هستین از بین برن. برای همین هم از رونالدو شکست ناپذیر به نظر میاد.
این در مورد مسی هم صادقه. اون با عشق دوران کودکیش یعنی آنتونلا راکوتزو ازدواج کرده. آنتونلا هم خط مد و برند خودشو داره. وقتی مسی و آنتونلا بالاخره ازدواج کردن، عروس تاکید داشت که لباسش از جنبه مد حرفی برای گفتن داشته باشه.
روز کلارا کمپانیه که در بارسلونای اسپانیا واقع شده. تمرکز ما روی لباسای عروسی و مجالسه. ما توی 70 کشور جهان شعبه داریم و در حال عرضه محصولاتمون هستیم. رابطه من و آنتونلا برمیگرده به خیلی سال پیش، وقتی که برای اولین بار به اسپانیا اومده بود. ما در تمام لحظات خاصش حضور داشتیم. لباسای عروسیش با لئو مسی رو ما طراحی و تولید کردیم. یه لباس رسمی برای مراسم دوختیم و یه لباس راحت‌تر برای مهمونی و حرکات موزون بعدش.
به نظرم با توجه به لباس عروسی همسر مسی که واقعا سطح بالا بود، میشه خیلی چیزا راجبشون به عنوان یه زوج فهمید. نکته‌ای که در مورد مسی میشه فهمید اینه که از نظر اون هر لباسی لیاقت همسرشو نداره.
وقتی تبدیل به چهره ورزشی بین‌المللی میشی، تعجبی نداره که ازدواج تیتر اخبار بشه. ازدواج مسی یه شهر رو مختل کرد.
وقتی تو آرژانتین ازدواج کرد، دولت تقریبا نصف کشور رو به خاطر عروسیش تعطیل کرد. باید بگم اون براشون یه جور امتیاز محسوب میشه. ولی خب از نظر امنیتی مجبور بودن، چون لحظه خیلی خاصیه و برای اون و همسرش خاص‌ترین روز زندگیشون بود. اگه جاشون بودم دلم نمیخواست اتفاق خاصی بیفته. دوست نداشتم پاپارتزی از تو بوته‌های اطراف زاخسیامو رو بزنن. امنیتشون خیلی مهمه.
وضعیت اونا به عنوان یه سلبریتی باعث شده تا مسی و رونالدو هر جا که میرن تمهیدات خاصی در نظر گرفته بشه، از یه شام ساده تا تعطیلات خانوادگی.
از قدیم گفتن پول بیشتر یعنی دردسر بیشتر، که در مورد یه سلبریتی واقعا درسته. هر چقدر بیشتر پول در میارن و معروفتر میشن، حریم خصوصی و سهمشون از زندگی عادی کمتر میشه.
شاید خیلی دوست داشته باشن جای کریستیانو رونالدو باشن، چون هم خیلی پول داره هم بسیار موفق و مشهور، ولی اون چیزای زیادی رو فدا کرده، با کسی معاشرت نمیکنه و زندگی تنهایی داره.
انصاف نیست که بگم وضعیت فعلی و جایگاه الانم رویای همیشگیم نبوده، ولی خب گاهی ولش کن ترجمه میدم بگم این همون زندگی بی‌نقصیه که همیشه رویاشو داشتم، پس حق شکایت ندارم. نه خیلی هم خوبه و راضی هستم.
خیلی وقتا بهشون ایراد میگیرن که چرا این همه پول خرج تعطیلاتشون میکنن و همچنین قایقا و هتلایی رو رزرو میکنن. خلاصه کارایی که مردم میگن وای چرا این همه پول واسه این چیزا خرج میکنن، اما واقعیت اینه که اونا فقط دنبال یکم حریم خصوصی هن.
شکی توش نیست که وقتی مسی وارد زمین میشه، انگار یه ابر انسان، یه مریخی یا یه بیگانه وارد زمین شده، ولی به محض اینکه از مستطیل سبز خارج میشه، تبدیل به یه آدم عادی میشه. یه آدم عادی که نیاز به مراقبت داره، نیاز به کسایی داره که دور و برش مراقبش باشن. خیلی وقتا محافظش باید جمعیت رو کنار بسنن. مسی هم هر وقت جمعیت رو میبینه سعی میکنه ازش فرار کنه، ولی تو عکس ها و ویدیوهای شبکه های اجتماعی اینطور چیزا یه چیز کاملا عادیه.
این بخشی از کارمونه و باید بهش احترام بذاریم. باید محصولاتمون رو بفروشیم و پول در بیاریم.
با وجود اینکه قراردادهای تبلیغاتی پول زیادی با خودشون به همراه میارن، اما تمام این پولها وارد حسابشون نمیشه و باید خرج تعطیلات لوکسشون بشه.
این خانواده سعی میکنن برای پسرشون پول جمع کنن، چون درگیر نوع نادری از سرطان مغزه و در طول روز دچار حملات متعددی میشه. اونا بهش گفتن که باید یه جفت کفش یا پیرهن کهنه‌تو بدی تا بتونیم مقداری پول جمع کنیم، چون برای عمل نوزاد پسرشون به 83,000 دلار پول نیاز داشتن. و اون چی کار کرد؟ گفت باشه، پیرهنمو بهتون میدم و کل هزینه های عمل جراحی رو هم تقبل میکنم.
بخش بزرگی از درآمدهای مسی و رونالدو به خیریه ها اختصاص پیدا میکنه. هر دوشون میلیون ها دلار به خیریه های نظیر یونیسف و بنیاد آرزویی بکن کمک کرده.
نباید 19,000 کودک زیر 5 سال هر روز از این دنیا برن، اما میرن. اسم من لیونل مسیه و امیدوارم این عدد یه روز به صفر برسه.
این دو ابرستاره یعنی رونالدو و مسی فقط چک نمی کشن.
هیچی از نگاه این دو نفر دور نمیمونه. اگه دستاوردهای مالی زیادی دارن، در عوض بخش زیادیشو به نیازمندان میدن.
از بنیاد مسی که کلاس‌های درسی زیادی در مناطق جنگی سوریه ساخته تا رونالدو که همیشه خون اهدا میکنه.
اونا قطعا میتونن تغییرات خیلی زیادی ایجاد کنن. با توجه به درآمدی که از کارهایی به جز فوتبال دارن، میتونن مبالغ قابل توجهی رو به خیریه ها کمک کنن.
اونا شخصا وارد عرصه حل مشکلات مردم شدن چون هواداراشون براشون اهمیت زیادی داره.
کریستیانو تو رسانه‌های اجتماعی حضور فعالی داره که این خودش یه شمشیر دولبه است. اما همزمان که داره زندگی خصوصیشو به اشتراک میذاره و تصاویر ماشین و خونه و سفرا و بیزینسش رو نمایش میده، کارهای خیریه‌شو هم با همه به اشتراک میذاره. اون هر چند ماهی یه بار مبلغ زیادی رو برای مبارزه با آتش سوزی در کشورش اختصاص میده. همینی که هیچ کس پشت سر رونالدو بدگویی نمیکنه و این نشون میده که اون رو مردم و کشورش سرمایه گذاری خوبی انجام داده. مسی هم همینطوره. اون یه بنیاد داره، در 50 نقطه مختلف دنیا دارن به کودکان کمک میکنن. اونا با وجود درآمد زیادشون بخش قابل توجهیشو اهدا میکنن.
ترکیب مهارت‌های این دو نفر درون زمین با قلب بزرگ و رئوفشون روشنگر این نکته است که این دو اسطوره چه تأثیر عظیمی بر کل دنیا گذاشتن.
امروز بازیکنان نقش مهمی به عنوان الگوی جوانای جامعه بازی میکنن و میتونن تأثیرات زیادی در این عرصه بذارن. به نظرم این دو نفر خودشونو تو مهمونی‌ها و حاشیه‌ها غرق نکردن و اهل هیچ کدوم از این تیپ رفتارا نبودن و اونا به عنوان بازیکن فوتبال شناخته میشن. مسی و رونالدو برای دنیا دو تا بازیکن فوتبالن که با خانواده، فرزندا، دوستا و هوادارشون رابطه دوستانه‌ای دارن.
در حالی که مسی و رونالدو جایزه های بسیاری رو بردن و قهرمانی براشون یه مسئله پیش پا افتاده است، درکش سخته که چرا جام جهانی تا این حد براشون مهمه.
هر دوشون انگیزه بهتر شدن دارن چون از نظر آماری هر دوشون هم گل زدن، هم جام بردن، هم بالوندو رو بردن، هم بهترین بازیکن سال شدن. خیلی شبیه همن.
جام جهانی رقابت خیلی زیباییه. به نظرم تمام تیمای حاضر راه دشواری رو در پیش دارن و رقابت اصلا آسون نیست.
جام جهانی از اون موارد جالبه چون هر دوشون ستاره های بین المللی هستند. بهترین بازیکنای دنیا و سال 2008 وارد رقابت سر بهترین بازیکن سال شدن، ولی هیچ کدومشون تو جام جهانی نتونستن نمایش قدرتمندی داشته باشن و به فینال برسن. هر دوشون خیلی مایلن جام جهانی رو ببرن. با اینکه فوتبال یه بازی تیمیه، ولی به وضوح میشه دید که شخصا دوست دارن اون کسی باشن که جام جهانی رو تقدیم ملتشون میکنه.
به نظرم بردن جام جهانی برای هر ستاره‌ای اهمیت خیلی بالایی داره. برای تمام بازیکنان بزرگ تاریخ مهم بوده. دی استفانو، پله، مارادونا و کرایوف.
هر دو چند بار به مورد انتظار ترین رویداد جهان راه پیدا کردن، ولی هیچ کدوم نتونستن نتیجه که لازم رو به دست بیارن و قهرمان بشن.
وقتی تو مسابقات بزرگ شکست میخورید و از گروهتون صعود نمیکنید، حالا چه تو تیم ملی، چه تو رئال مادرید یا هر جای دیگه، لحظه شکست سخت ترین لحظه دنیاست. به خصوص شکست تو بازی فینال جزو تلخ ترین لحظاته. خیلی بده. واقعا حس بدی داره.
باعث تأسفه که این دو بازیکن در طول دوران بازیشون تو تیمای بهترین نبودن. البته پرتغال یه بار قهرمان اروپا شد، اینو نمیشه فراموش.
رونالدو با تیم کشورش یعنی پرتغال به ندرت از مراحل اولیه بالاتر رفته. تو یه بازی تنش به قدری بالا گرفت که بین اون و همتیمیش در منچستر یونایتد یعنی وین رونی برخورد سختی اتفاق افتاد.
ماجرا برمیگرده به جام جهانی 2006 که یه برخورد عجیب باعث اخراج وین رونی شد که البته کریستیانو رونالدو هم مقصر بود.
داستان باور نکردنیه. این دو چهره تو جام جهانی مقابل هم قرار میگیرن که برای یکی از موفق ترین باشگاه انگلستان بازی میکردن. و بعد داخل زمین و مقابل چشم همه جهانیان اون اتفاق رقم میخوره. داستان خارق‌العاده‌ایه. شاید الان واقعیت ماجرا بیشتر آشکار شده باشه. اونم اینه که اتفاق خاصی نیفتاد. نمیخوام بگم رونالدو و رونی دوستای خیلی خوبی بودن، ولی برای هم احترام زیادی قائل بودن.
در مورد مسی داستان کمی متفاوت.
گلچین دانلود.
آرژانتین یکی از قوی ترین تیم هایی بود که بر سر کسب جام می جنگید.
این بهترین فرصت و شانسش بود. تو پلی آف ثابت کرده بود که کشورش بهش نیاز داره.
هرچند که تیم مسی با یه باخت غم انگیز مقابل آلمان در جام جهانی 2014 بدرقه شده بود.
این که بازیکنی مثل مسی سابقه و تاریخچه بدی تو تیم ملی در جام جهانی یا کوپا آمریکا داره به نظرم دور از حقیقته. فکر کنم برای این که جزو بهترینا باشه نیازی نیست با تیم ملی قهرمان جهان شه، چون همین الانش هم با وجود نبردن جام تو تیم ملی بهترینه. فکر کنم برای همچین بازیکنایی خیلی مهمه که همچین پیروزی و تقدیم کشورشون بکنن، شبیه کاری که مارادونا یا پله انجام دادن.
لیونل مسی در سال 2010 تقریبا داشت موفق میشد، ولی بازم تو فینال مقابل هلند ناکام بود. بعدش هم یه شانس داشت که کشورش رو رهسپاره جام جهانی کنه، کاری که تا به حال نکرده بود. رونالدو هم در پرتغال همچین نقشی ایفا نکرده بود.
جام جهانی چیزیه که همیشه از چنگ رونالدو و مسی گریخته و با سپری شدن دوران بازیشون شانس تصاحبش هم کمتر و کمتر میشه.
آرژانتینی معتقدن مسی اونا رو به یه عصر طلایی وارد کرده. اون تو یه فینال جام جهانی و دو فینال کوپا آمریکا بازی کرده و کمی قبل تو سومیش هم شرکت کرد. پس فقط یکم شانس میخواست جام جهانی رو ببره. تو یه دوره 20-30 ساله اونا قهرمانی رو تجربه نکردن و این همزمان شد با عدم توفیق مسی در تصاحب جام جهانی.
مسی در دو فینال تو آمریکای جنوبی شرکت کرد و هر دو رو باخت. بنابراین جام جهانی روسیه آخرین باریه که میشه اونو در بالاترین میزان آمادگی خودش دید.
اونا عاشق نمایش روی صحنه‌ن، عاشق اینن که مهره اصلی باشن و همینطور نیروی محرک قهرمانی کشورشون در جام جهانی. حالا اینکه هیچ کدومشون میتونن موفق بشن یا نه موضوعیه که میشه روش بحث کرد، ولی من معتقدم نه آرژانتین و نه پرتغال، چه به لحاظ تیمی و چه از نظر مربی، در حد موفقیت توی تورنمنت مهم نیستن. و خب ما یه تأسفه، چون بازیکنای بزرگ همه عنوان قهرمانی جام جهانی رو یدک میکشن، ولی مسی و رونالدو نه. البته این چیزی از توانایی خارق العاده شون کم نمیکنه، اما اگه بتونن تیمشون رو به قهرمانی جام جهانی برسونن تبدیل به نقطه عطف کارنامه‌شون میشه.
درست مثل سبک بازی، تفکر و سبک زندگی متفاوتشون، آینده متفاوتی هم در انتظار مسی و رونالدو خواهد بود.
زندگی ابرستاره‌ها واقعا سخته. بعید میدونم سمت مربیگری بیان، چون برای مربیگری لازمه که به حرفای همه گوش بدی و با همه در ارتباط باشی، که این برای بازیکن‌های فوتبال بلخص ستاره‌ها واقعا سخت و دشواره. کسایی مثل رونالدو و مسی که در همچین سطح بالایی بازی می‌کنن و تو فوتبال تاریخ ساز بودن، بعیده که بتونن با مشکلات مربیگری کنار بیان، چون دستاورد خاصی براشون نداره.
شاید بخوان تو فوتبال بمونن احتمالاً در قالب مربیگری، ولی شخصاً از این بابت مطمئن نیستم. بیشتر کسایی که به مربیگری رو میارن هنوز در پی اثبات خودشونن و قطعاً دلیلی برای ادامه دادن دارن، ولی این دو نفر چرا باید همچین کاری رو انجام بدن؟ مگه چیزی هست که بهش نرسیده باشن و عنوانی که بهش دست پیدا نکرده باشن؟
تعجبی نداره که خیلی ها معتقدن مسی به زندگی خصوصی و آرومش ادامه میده.
لیونل مسی احتمالاً جز اون دسته بازیکن هست که در سکوت محو میشه و به نظرم سعی میکنه خودشو از فوتبال دور نگه داره.
فکر کنم هم مسی و هم رونالدو هنوز از خودشون نپرسیدن که در آینده میخوان چی کار کنن، چون تا الان اونا فقط یه بازیکن فوتبال بودن و زندگیشون رو از کودکی وقف این ورزش کردن. این یه واقعیته که اونا هرگز فرصت نداشتن مهارت دیگه یاد بگیرن. صادقانه بخوام بگم فکر میکنم اونا به کسب و کاراشون رسیدگی میکنن. مثلا رونالدو به هتل ها و برندهای خودش میرسه و مسی هم مثل یه راز سر به مهره، چون با اینکه مالک برندها و کسب و کارهای مختلفیه ما دقیقا نمیدونیم که اون قصد چه کاریو داره و در آینده چه برنامه‌ای رو غیر از فوتبال میخواد انجام بده.
آیا ممکنه مسی اسپانیا رو به مقصد زادگاه عزیزش ترک کنه؟
من که خوشحال میشم اگه تصمیم بگیره همینجا بمونه، چون به نظرم داره در دوران خوبی تو بارسلونا زندگی میکنه و حس میکنم از زندگیش در خارج از دنیای فوتبالم راضیه. میبینم که فعالیت های اقتصادی کوچیکی هم شروع کرده، ولی خب حدس میزنم ممکنه به زادگاهش یعنی روزاریو برگرده و اگه این کارو بکنه درکش میکنم.
تو دست اول آرژانتین بازی کنه، مثلا تو نیوول اولد بویز. حدس میزنم یه زمانی حدودای 35 تا 36 سالگیش این کارو انجام بده و اگه بخواد راحت میتونه تا 40 سالگی بازی بکنه. اون عاشق فوتباله، بعد از اونم خونه. یه راست میره خونه پیش بچه ها و همسرش. باید میدونم کار دیگه یا دنبال بکنه، از جمله مربیگری. فکر کنم برمیگرده به روزاریو. اما اون معتقد آرژانتین کشور قدرتمندیه. شایدم تو آکادمی نیوول اولد بویز به بچه ها آموزش بده. باید کار دیگه ای بکنه.
به نظر من مسی ممکنه وارد سیاست بشه، چون آرژانتین خونشه و تو سن کم اونجا رو ترک کرده و ممکنه بعضیا سوال کنن تا چه حد به سرزمین مادریش تعصب داره. حس میکنم ممکنه برگرده اونجا به کشورش خدمات مثبتی رو ارائه کنه.
در مورد رونالدو باید گفت اون در مرکز توجهات میمونه.
40 مطمئناً 40 سال دیگه شاهد این هستیم که کریستیانو رونالدو در حال افتتاح هتل و شرکت در افتتاحیه‌های مختلف فیفا است. اون در دوران بعد از بازیگریش کاملاً مناسب همچین سبک زندگیه.
به نظر من یکی مثل رونالدو هیچ وقت از صدر اخبار رسانه‌ها کنار نمیره.
بعد از اتمام دوران حرفه‌ای میخوام تو حوزه مد فعالیت کنم. منظورم برندهای خودم.
شایعاتی مبنی بر حضور کریستیانو بر پرده نقره‌ای هم به گوش میرسه.
اون مردیه که سواری خودروی در حال حرکته و شاید خودش ندونه، اما این خودرو بالاخره یه جای متوقف میشه و اون موقع باید دید چه اتفاقی میفته. احتمالاً دچار فروپاشی میشه، چون همیشه تو دید بوده و اما در اون مقطع توجهاتو از دست میده. ولی اون به موانع بزرگتر از اینا هم غلبه کرده. بالاخره سر پا میشه و میبینه کلی هتل و چیزای مختلف دیگه هم هست که باید بهشون رسیدگی بکنه و همین زنده نگهش میداره و در همین حین ممکنه چند تا فیلمنامه خوبم از هالیوود به دستش برسه.
بعدش تازه به زندگیشو میرسن. به نظرم این کارو میکنن، چون وقتی به یه سطحی از شهرت و مهارت برسی دیگه زندگی نمیکنی. اونا مدام فوتبال بازی کردن.
به نظرم برای سالهای زیاد مسی و رونالدو الهام بخش نسلهای خیلی زیادی خواهند بود.
بدون در نظر گرفتن انتهای کارشون، هر دو آغازی فروتنانه داشتن. برای موفق شدن سختی های زیادی رو تحمل کردن و با کار سخت و کمی شانس هم رونالدو و هم مسی تبدیل به اسطوره شدن. اونا در تاریخ فوتبال به عنوان دوتا از بزرگترین ورزشکارانی ثبت خواهند شد که بازی بسیار زیبایی ارائه می دادن.
وقتی مسی 60 ساله شد ما همچنان میریم به دیدنش. من که شخصا میرم و بهش میگم مسی عجب روزایی بود، خدای من عجب تصاویری، چون به نظرم دیگه هرگز هیچ وقت شاهدی همچین پدیده ای نخواهیم بود.
به نظرتون زیبا نیست وقتی که از دنیای فوتبال خداحافظی کردن زمانی که 40-50 سالشون شد ببریمشون تو جزیره کارائیب و بذاریم فقط با هم گپ بزنن و ببینیم نتیجه چی میشه؟ چون به نظر من کلی حرف راجع به هم میزنن و یاد گذشته ها میکنن. این اتفاق خیلی جالبیه، چون این دو نفر بازیکنای خاصی هن.
دی بازیکن باور نکردنیه و شاید واقعا وجود اون بوده که باعث شده بیشتر تلاش کنم تا بهتر و بهتر بشم. ولی از نظر خودم من بهترینم و مثل بهترینا کار میکنم. تا آخر عمرم همین نگاهو به زندگیم خواهم داشت و هیچ وقت از تلاش دست نمیکشم.
چه کسی بهترینه؟ تصمیمش با شماست.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت گلچین دانلود مراجعه کنید.